اما هشتمین جایزه هنری قدیر با تجلیل از 4 چهره فرهنگی و هنری در پردیس تئاتر تهران برگزار میشه. روی خط تلفن جناب سید محسن حسینی، مدیر محترم امور هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به ما ملحق شدند. آقای حسینی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر و شادی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار و ممنونم. این آیین نکوداشت گویا قراره که فردا 18 تیر ماه برگزار بشه.
بله، آیین نکوداشت جایزه هنری قدیر فردا در پردیس تئاتر تهران انشالله که اجرا و برنامه خوبی باشه برای علاقمندان و هنرمندان و عزیزانی که در حوزه قدیر فعالیت دارن در خدمت شما هستیم. اگر سوالی باشه،
چه بزرگوارانی هستن در این آیین که مورد تجلیل قرار میگیرن؟
حضورتون عرض کنم که در حقیقت در دوره قبل هم همینطور مرسوم بوده که عزیزانی که تقدیم میشن الان اعلام نشن، یعنی فردا به صورت که برنامه ویژه ما، چون بالاخره یک سری،
البته وبسایتتون اعلام کرده و من الان دارم خبر رو میبینم.
بله بفرمایید.
یا اینها کسانی هستن که توی دوره‌های گذشته مورد تجلیل واقع شدن؟
بله، اینا کسانی هستن که در دوره‌های گذشته مورد تجلیل واقع شدن و دوره‌های جدید رو ما انشالله فردا بعد از یعنی برنامه که برگزار می‌شود اعلام خواهیم کرد و خبر برگزاری برنامه رو اعلام عمومی.
توی سالهای گذشته حالا چهرهایی مثل جناب داوود میرباقری خالق سریال امام علی علیه السلام، جناب فرهاد فخرالدینی موسیقیدان و رهبر ارکستر، جناب محمد معتمدی از خواننده های خوب کشورمون، جناب سید مهدی شجاعی خدمت شما عرض بکنم، محقق و نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات آینی ما، جناب صدیق تعریف خواننده خوب ایران زمین که با همون تیتراژ امام علی که ساخته آقای فرهاد فخرالدینی بود نامشون رو شنیدیم و توی ذهن ها ماندن، جناب حمید عجمی خوشنویس مشهور ایرانی، آقای داریوش ارجمند و خیلی های دیگر در واقع مورد تجلیل واقع شدن. پس چهره هایی هم که قرار امسال تجلیل بشن در واقع فردا بعد از ظهر باید منتظر نامشون باشیم.
بله، ببینید کلن ما به سیاست شورای برگزاری جایزه هنری قدیر بر این هست که هنرمندانی که در حوزه زنده نگه داشتن عنوان قدیر و ترویج نگاه و سیره امیرالمومنین شاخص هستن و هنرمندانی که بیشتر در حوزه هنر دینی فعالن و در یا هنرمندانی که فعالیت‌های مختلفی دارن و کارهای دینی هم دارن که خب بالاخره مخاطب استفاده میکنه و سرشناس هستن، حالا در حوزه‌های مختلفی. ما 4 بخش داریم، بخش ادبی داریم، بخش موسیقی داریم، بخش سینما و تئاتر داریم و بخش تجسمی. نگاهمون بر این هست که در شورای جایزه هنری قدیر که از همه بخش ها بتونیم عزیزان و اساتیدی رو انتخاب بکنیم و خب بالاخره این برای ما افتخاره که بتونیم که کارهای این عزیزان رو انتخاب بکنیم، در موردشون صحبت کنیم. عزیزانی هستند و مهمانانی که در مورد خود این اساتیدی که برگزیده میشوند صحبت میکنن. مراسم به یه شکلی هست که در حقیقت همه هنرمندان که هنر دینی رو براشون دغدغه هست و ارزش هست، ما در مورد قدیر، در مورد مسائل محتوایی حضرت علی علیه السلام صحبت خواهیم کرد و انشالله که بتونیم که این برنامه و این در حقیقت جایزه هنری قدیر رو تبدیل به یک دبیرخانه دائمی بکنیم که این پربارتر و پررنگتر بشه
انشالله. این پربار بودنه، پررنگتر شدنه نکته بسیار مهمیه، چرا که در راستای نکوداشت نام امام علی علیه السلام و روز بزرگ قدیر خم هست.
دقیقا همی که
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما جناب سید محسن حسینی عزیز، مدیر محترم امور هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و صبحگاه خودتون رو با صبح گفتگوی رادیو گفتگو آغاز کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، موفق و معید باشید انشاءالله.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روز بخیر، 7:05 است. در خبرها آمده بود که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور گفته که 9000 میلیارد تومان بودجه در قالب مناسب سازی حقوق بازنشستگان تا پایان تیر ماه تعیین تکلیف میشه و طبق همین اظهار نظر، آقای نعمت الله ترکی در نشست با نمایندگان کانون بازنشسته مازندران گفتند که در بخش درمانی بازنشستگان قسمتی از بیمه تکمیلیشون بدون سقف تعیین شده و مابقی هزینه ها در همه مراکز درمانی زیر پوشش بیمه اصلی قرار میگیره. 7000 میلیارد تومان برای بیماران خاص بازنشسته اختصاص یافته که هر بازنشسته بیمار خاص در هر مرکز درمانی تا سقف 50 میلیون تومان معاف از پرداخت هزینه است و مابقی هزینه ها هم از بیمه تکمیلی استفاده میشه. در مورد این مسئله و این افزایش حقوقی که قرار اتفاق بیفته برای بازنشستگان خوبمون گفتگو میکنم با آقای علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی. آقای دهقانی‌کیا سلام، صبح عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. در خدمت شما هستیم.
متشکرم. صحبت می‌فرمایید در مورد این صحبت‌هایی که از سوی آقای ترکی مطرح شده؟
والا ایشون اگه صحبتی رو کردن در رابطه با بحث به اصطلاح کانون بازنشستگان احتمالاً کشوری باید باشه.
بله.
در رابطه با بحث سان به اصطلاح تأمین اجتماعی هنوز هیچ چیزی رو اظهار نظر نشده از طرف وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی یا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اینا. اما اون چی که ما خودمون در رابطه با بحث افزایش دستمزد یک نامه‌ای رو برای آقای دکتر قالیباف فرستادیم و یه نامه هم برای آقای دکتر مخبر و با هر جفت این دو بزرگواران سر ما نشستیم، یک ساعت و نیم هم راجع به بحث دستمزد صحبت کردیم. در رابطه با بحث دستمزد متاسفانه امسال شورای عالی کار به سلام از ماده 41 قانون کار رو اصلا ورود نکردم بهش، یعنی توجه به ماده 41 قانون کار نشد، در صورتی که در ماده 41 قانون کار میفرمایند که تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه، بانک مرکزی هم 46.3% رو اعلام کرد ولی آقایون اومدن به سلا این تازه این افزایش مال سال 1401، مال مربوط به سال 1402 نیم، ولی در هر صورت مسببه که در اونجا خارج شد سفره بازنشستگان ما رو خالی کرد حدود 50%، یعنی 21% برای سایر دو، 27% برای به سلا حداقل بگیرها. این بود که ما نامه نوشتیم برای آقای قالیباف که شما ناظر بر اجرای دقیق قانون هستید. آقای دکتر قالیباف عزیز، شما محبت بکنید نسبت به این موضوع به اصطلاح اظهار نظر بفرمایید. که ما هم این موضوع رو مطرح کردیم و هم با آقای مخبر اعلام کردیم. اینا به ما وعده دادن که ما قبل از شهریور یه کاری رو انجام میدیم. ولی تا به امروز هنوز هیچ اتفاق خاصی نیافتاده یا جواب نامه ما رو هنوز ندادن، نمیدونم.
متشکرم آقای علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 11 هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای شهبازی سلام، صبح عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما.
متشکرم. ما این بحث افزایش
حقوق رو هم تبریک میگم.
سپاسگزارم. ایده سعید قدیر خم رو هم متقابلا به حضرت عالی تبریک عرض میکنم. آقای شهبازی، خب خبری آمده بود مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و آقای نعمت الله ترکی به عنوان رئیس حالا در واقع این سازمان بازنشستگی کل کشور اعلام کرده بودند که یه بودجه 9000 میلیارد تومانی قراره که در قالب مناسب سازی حقوق بازنشستگان تا پایان تیر ماه تعیین تکلیف بشه و در دستور کار قرار گرفته. الان که خدمت شما هستم با دهقانی کیه صحبت میکنیم، رئیس محترم کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، و آیه دهخانی که میگن که این اتفاق برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاده است و سال 1402 سالیه که به لحاظ اقتصادی برای بازنشستگان میتونیم بگیم سال متاسفانه وخیمی هست و نامنگاری هایی که با حالا معاون اول رئیس جمهوری و همینطور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی انجام شده در این رابطه بی پاسخ مانده. صحبت میکنید شما در مورد این مسئله؟
بودجه 1401 مجلس 9000 یا 5000 رو پیشبینی کرده که متاسفانه حالا بنا به دلایلی که حالا هم مجلس پیگیره هم دوستان که دولت اون رو اجرا نکرده پیگیریم که عملیاتی بشه. تو برنامه هفتم هم الان به جد ما اصرار داریم که انشالله این بحث در واقع بازنشستگان و همسانسازی اجرایی و پیاده بشه. دولت خب پیشبینیش این بود که در واقع اون متوسط در واقع 5 سال رو در واقع با آخرین سال کارمندان دولت رو در واقع با بازنشستگی لحاظ کنه که این در واقع قابل قبول نبود و ما در کمیسیون و همینطور دوستان معتقدن که همون در واقع 2 سال پایان خدمت باید ملاک باشه و این بحث همسانسازی هم باز در کمیسیون برنامه بودجه دوستان نظر داشتن که در واقع قانون عملی و اجرایی بشه و ما تو برنامه هفتم بیاریم که در واقع بازنشستگان عزیز که در واقع خواسته به حقی رو دارن بر اساس فشارهای اقتصادی و وضعیت معیشت و تورمی که وجود داره و ما در قوانین گذشته داشتیم که حتما حقوق رو کارکنان رو باید بر اساس تورم افزایش بدن که شامل در واقع بازنشستگان میشد و بازنشستگان معمولا یه فاصله اختلافی بین حقوقشون با کارکنان وجود داشت. ما معتقدیم که در مورد برنامه هفتم انشاءالله مجلس به جد اصرار خواهد کرد که انشاءالله این عملیاتی و اجرایی و تصویب بشه و انشاءالله دولت هم باید در برنامه های بودجه سالانه که هست بر اساس در واقع برنامه هفتم این رو لحاظ کنه و انشاءالله ما شاهد اجرای کامل همسانسازی حقوق بازنشستا با کارمندان باشیم.
این برای دوستان تامین اجتماعی هم اتفاق میفته یا نه؟
بله، بازنشستگان که در واقع هم تامین اجتماعی هم کشوری باید در واقع عملی و اجرایی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم آقای شهبازی. آقای دهقانی کی از شما هم سپاسگزار، ممنونم. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
دوست دارم تو رو، دوست من کی میشناسه، دوست دارم. نزدیک عاشقیه، حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه عاشقیه، حسی که داره به دلم میگه خوشبختی نزدیک عاشقیه، حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه عاشقیه. دوست دارم تو رو جز من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم من دوست دارم تو رو جز من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم.
صبحتون بخیر. 20 دقیقه است که از ساعت 7 بامداد گذشته. رادیو گفتگو رو گوش میکنید. صبح و گفتگو تقدیمتون میشه. برنامه‌ای که تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. آقای دکتر جعفر میادفر، رئیس محترم سازمان اورژانس کشور، همین حالا روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام، صبح عالی بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای میادفر. خب ما توی خبرها داشتیم که سازمان اورژانس کل کشور با یک کمبود عجیب و غریب نیرو مواجه هست. 15,000 نیروی اورژانس ما در کشور نیاز داریم تا این کمبود نیرو جبران بشه. این عدد رو شما تایید میکنید؟
ببینید، ما کمبود نیرو انسانی توی دو تا فرمته، یکی حفظ وضعیت موجود هست، یکی به اصطلاح بر اساس آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه ما باید 1400 تا پایگاه شهری و روستایی رو اندازه میکردیم جاده ای. عمده این وضعیت حفظ به اصطلاح موجود و اون 1400 تا 15,000 نیرو کسری داریم که البته در این ماجرا ما حدود 3500 نفر رو با مجوز از امور استخدامی در اون استخدام 25,000 نفره وزارت بهداشت سهمیه داریم که انشالله به زودی به جذب سازمان اورژانس در اقصی نقاط کشور خواهند شد.
چند نفر الان مجوز صادر شده؟
3500 و حالا دقیق بخوام بگم 40 نفر.
3540 نفر.
بله.
با این حساب حدود 12,000 نفر دیگه باید جذب بشن.
اگر اون 1400 پایگاه رو بخوایم راه بندازیم و به ازای هر پایگاه 9 نفر جذب بکنیم، بله 12,000 حدود 11,000 نفر نیرو کسری داره.
و این اگره که اومد، یعنی این که احتمال راه اندازی این
1400
پایگاه وجود نداره.
اون 1400 تا اول اینکه به هر حال باید هم اعتبارش باشه، هم زیرساختاش وجود داشته باشه، هم آمبولانس وجود داشته باشه، همه اینها به هر حال مجموعاً باعث میشه که یک پایگاه راه اندازی بشه. در حال وضعیت اعتباری هم اورژانس هم وزارت بهداشت خب به اون شکل نیست که بخوایم به سرعت اینا رو راه اندازی بکنیم. تلاش داریم که انشالله یک حکمی در برنامه هفتم برای سازمان اورژانس بگیریم که انشالله اعتبارات هم پیشبینی بشه برای راه اندازی این پایگاه و جذب هم اعتبار هم نیروی انسانی.
خب آقای میادفر، یه مسئله‌ای که وجود داشته توی همه این سالها بحث خدمات آمبولانس بوده و ما توی این حوزه متاسفانه در واقع نقص‌های زیادی داریم و علاوه بر کمبود نیروی انسانی، سخت افزار ما هم مثلا در بخش آمبولانس با مشکل مواجهه. این رو چه کردیم براش؟
همینطوره. ببینید، ما الان حدود 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده داریم که در حال باید عرضه خارج بشه و آمبولانس جدید جایگزین بشه. خب قدم اول این بود که ما
3000 تا فرسوده داریم، درسته؟ بله. چقدر کمبود داریم؟
به هر حال این 3000 باید جایگزین بشه.
حالا منهای اون اصلا فرض بکنید که
اون 1400 تا که اگه برای هر پایگاه یه آمبولانس بخوایم 1400
یعنی 1400 تا دیگه هم نیاز
داره. از این 1400 اول این که ما باید یک تامین اعتباری برای این کار میکردیم. تو خوشبختانه هم دولت محترم هم مجلس شورای اسلامی با توجه به این ضرورت یه اعتبار قابل توجهی رو در بودجه سال 1402 پیش بینی کردن. تقریباً حدود 3.5 همت اعتبار پیش بینی کردن. اولین مناقصه خرید آمبولانس رو
یعنی 3500 میلیارد تومان.
بله. پیش بینی کردن. اولین مناقصه آمبولانس رو با 500 دستگاه برگزار کردیم. الان شرکت برنده مشخص شده. در حال ثبت سفارش و تأمین عرض اون هستیم که انشالله ثبت سفارش انجام بشه و تأمین عرض.
برای این 500 دستگاه چه میزان عرض مورد نیازه؟
حدود 35 میلیون دلار عرض هست که ما ریالش رو داریم. انشالله دولت کمک بکنه، سازمان برنامه کمک بکنه، بانک مرکزی انشالله یه عرض رو سریعا در اختیار ما بذاره و جابجایی ریال عرض رو انجام بدیم که بتونیم این کار انجام بشه.
بله، بسیار عالی. و در واقع حالا فکر میکنید که تا چه زمانی طول میکشه که این مبادله ریال به دلار اتفاق بیفته که اون ثبت سفارش رو بتونه انجام بشه.
بله ما الان دو تا کار رو همزمان داریم پیش میبریم دیگه، هم الان روال ثبت سفارش رو داریم با طریق وزارت سمت پیگیری میکنیم و هم نامه ای هم برای معاون اول مکان ریاست جمهوری نوشتیم و هم سازمان برنامه که و هم یه صحبتی رو آقای وزیر بهداشت با رئیس بانک مرکزی داشتن که انشالله به معنی که ما مراحل ثبت سفارش انجام بشه از رو در اختیار ما بگذارن که بتونیم روال رو انجام بدیم. البته شرکت طرف قرار داده ما داره کارهای به اصطلاح خودش رو انجام میده، اما به هر حال ما باید اعتبار لازم رو هم در اختیار ایشان بگذاریم
انشاءالله. توی خبرها داشتیم توی چند روز گذشته که نخستین پایگاه تخصصی اورژانس هوایی استان تهران هم راه اندازی شد.
بله بله، ما دیروز همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری با افتتاح بیمارستان قدیر در شمال تهران و ایجاد هلیپورتی که در بالای بیمارستان به اصطلاح پیش بینی شده بود، اولین پایگاه اورژانس هوایی که با استفاده از هلیکوپترهایی که مخصوص به اصطلاح اورژانس هست و در تهران هم کلان شهر تهران هم راه اندازی کردیم. ما پایگاه تهرانمون از یک پایگاه به دو پایگاه افزایش پیدا کرد و انشالله به زودی با گرفتن مجوز بیمارستان مهدی انشالله اون رو هم پدمون هم عملیاتی خواهد شد که از این بعد ما بیماران رو در این دوتا بیمارستان انشالله با توجه که هم ظرفیت این بیمارستان بسیار بالاست هم توانمندیشون هم زیاد هست انشالله در این بیمارستان رو تحویل خواهیم داد تا اقدامات درمانی پیشرفته براشون انجام میشه.
و چند تا کلن پایگاه اورژانس هوایی تو کشور داریم؟
ما 52 تا پایگاه اورژانس هوایی داریم که 51ش بالگرد هست و یکی هم بال ثابته که بالگرد ها در شعای عملیاتی 100 تا 150 کیلومتری عملیات انجام میدن و بال ثابت یا همون هواپیما برای مسیرهای طولانی مدت.
تفاوت این دوتا رو به همون میگین؟ من واقعیتشون نشنیدم، این بال ثابتی که شما گفتین رو نشنیدم.
عرض کنم خدمتتون برای انتقال مریض هایی که به هر حال وضعیت پیچیده‌ای دارن یا انتقال اعضا، مثلا ما بخوایم از استان هرمزگان یک دهنده ای رو به اصطلاح کبدش رو بخوایم منتقل کنیم تهران برای یک گیرنده، خب بالگرد تا شعاع 150 کیلومتر بیشتر نمیتونه بیاد.
درست.
و برگرده. و برای این منظور ما از هواپیما استفاده میکنیم در یک فرایند، چون انتقال اعضا در یک فرایند 3 ساعته باید یا کمتر از اون باید انجام بشه، از زمانی که عضو از بدن دهنده جدا میشه تا پیوند در بیمارستانی که گیرنده هست انجام بشه باید 3 ساعت بشه و هر چقدر این زمان کمتر بشه گیرایی این پیوند بهتر خواهد بود، به خاطر همین ما از هواپیما استفاده میکنیم.
و این هواپیماها هواپیماهای
کوچیک هست که فقط بتونه اعضا و یا حتی نهایتاً یک تا دو تا بیمار رو منتقل بکنه.
و حالا بحثم بحث خیلی تخصصیه دیگه، با جون آدم‌ها سر و کار داره و عضوی که بسیار محترمه و باید خیلی سریع انتقال پیدا بکنه تا بتونه جان یک فرد رو نجات بده. باز بفهمین شما.
ما برای این کار ببینید وقتی یک دهنده مشخص میشه تیم پزشکی ما با یک جراح به تیم جراحی با حکم ما منتقل میشه به مقصد، اونجا عضو رو در میارن و در یک سیستمی که به هر حال پیش بینی شده نگهداری میکنن و اون جراح اون با تیم پزشکی ما اون رو منتقل میکنه بیمارستان هدف و اونجا اون تیم جراح میره بیمارستان و این کار انجام میده. در واقع در این مرحله ما 3 تا پرواز داریم، یک پروازی که در واقع میره توی